أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دلیل سومی که مرحوم آخوند آورده بودن بر وجود ذهنی این بود که ما از افراد موجود در خارج یک معنای واحدی رو میفهمیم که بر همه اونها حمل میشه و این معنا در خارج موجوده و چون نمیتونه در خارج باشه پس تو ذهن. این حاصل استدلال بود. مرحوم حاجی در تعلیقشون اونطوری که ما عبارت مرحوم آخوند رو تفسیر کردیم تفسیر نفرموده. برای اینکه تفسیر مرحوم حاجی روشن بشه من دو تا مقدمه عرض میکنم. مقدمتان لتوضیح کلام المحقق السبتواری فی شرح دلیل ثالث. مقدمه اول اینه که یظهر من بعض کلمات الاخوند ان الکلیت و الجزئیت صفت الوجود الخارجی. یه وقت شاید اینجا بحث کردیم که آیا کلیت و جزئیت صفت چیه؟ هفت قول جمع آوری کردیم در این که بعضی مثل مرحوم علامه فرمودن که کلیت صفت وجود ذهنی، جزئیت صفت وجود خارج. بعضی که مشهور تقریبا اینه که کلیت و جزئیت صفت معناست. معنا دو رقم داریم، معنای کلی، معنای جز، و جورای مختلف گفتن. اونیش که الان کار داریم اینه. از مرحوم آخوند بعضی کلماتشون، حالا بعضی کلمات آدرسشو خدمت رو عرض کنم، یکی در جلد 8 صفحه 279 تا 282 اسفار، جلد 8 صفحه 279 الى 282. شواهد الربوبیه مشهد اول، شاهد ثانی، اشراق رابع که میشه صفحه 37 الى 38. المسائل القدسیه تقریبا این عبارات همون شواهد ربوبیه است. صفحه 40 تا 41. این 40 تا 41 چاپ مشهد باید باشه، این قبلا من دیده بودم با اون چاپ. باز شواهد ربوبیه است، اشراق همون رابه گفتیم و تاسه و اشراق نهم. اینم میشه شواهد روبی صفحه 42 تا 44 و صفحه 42 الا 44. بله، شاید بعض جای دیگه هم باشه ولی خب الان دیگه کلیات جزئی است. صفت وجود خارجیه به چه معنا؟ به معنا ان الوجود ان کان مادیا محفوفا بالعوارض المادیه. خب اگه مادی بود مکان داره، زمان داره، خصوصیت داره، فهو جزئی. و این کان مجردن عقلیان خب مفارقون للماده و عوارض الماده فهو کلی. اما اگر یه وجود عقلی داشتیم، وجود عقلی که البته کلی هم هست ولی به فرمایش حضرت استاد آیت الله جواد دام ظله اونجا کلی به معنای کلی سعیه، یعنی یه وجودی است بسیار گسترده از نظر کمالات وجودی، به طوری که کمالات تک تک افراد موجود در خارج را داره. هر که هر کمالی داره او اون رو داره به نحو اعلا و اشرف، که اون اسمش میشه چی؟ اسمش میشه رب النوع یا مثال افلاطونی، که از چیزهاییست که آخوند خیلی اصرار داره بر وجودش. از کسانی که خیلی جدی مثال افلاطونی رو معتقده مرحوم آخوند. پس آخوند فرمان جزئی یعنی همین موجودات مادی مثالی، اینا که خصوصیات دارن، شکل دارن، رنگ دارن، اینا خودشون خودشونن دیگه، قابل انتباه بر هیچ چیز دیگه نیست. اما کلی چیه؟ کلی عبارت هست از اون وجود عقلی سعی که بر تک تک افراد خودش حمل میشه. خب این چه حملیه؟ حمل یعنی هوه هوه، یعنی میشه بگیم اون موجود عقلی همین موجود مادیه؟ میگه نه، هرگز به این معنا نیست. هم در اینجا حمل حقیقت و رقیقت. یعنی چه؟ یعنی یک نوع کمال ما داریم، اما این یک نوع کمال یه وجود اقوایی داره که اسم اونو میذاریم حقیقت، یه وجود بسیار والایی داره که اسم اون روزم حقیقت، و یه تجلی داره، یه رقیقهی داره که از اون تراوش کرده، به اون میگیم چی؟ رقیقت. و حملش از این بابه که میگیم اون این هست. مثالی که حضرت استاد آیت الله جوادی دام ظله میزدن فرمودن ببینید، هر که حرف میزنه، حکیمانه حرف میزنه، حساب شده حرف میزنه، اینو قبلا حرفاش تو ذهنش هست دیگه، یعنی از روی علم حرف میزنه. وقتی حرف میزنه شما میگید اینایی که داره میگه هموناییست که میداند. خب اونی که میداند علم است و مجرد است و قار، آرمز، یعنی اون چی که یک شخص میدانه همه رو یک جا میگه، اما اونی که داره میگه به بسم الله شو داره میگه، سینشو نمیتونه بگه. همچین که اومد سراغ سین دیگه به وجودی نداره و همینطور تک تک حروف، هیچ کلمه شو نمیتونه با هم جمع کنه، تا چه برسه به این که همه مطلب رو. ولی در این حال شما میگید چی؟ میگید اینایی که داره میگه همونهاییست که میدونه و اونایی که میدونه همونهاییست که داره میگه. یا مثلا شما مرحوم مظفر شاگرد مرحوم هاشمند حسین اصفهانی بوده، اصول الفقه نوشته. اصول الفقه نوشته مرحوم مظفره، حرفای مرحوم مظفره، ولی هر که اطلاع داشته باشه از مبانی مرحوم هاشمند حسین اصفهانی یا این حرفا حرفای هاشمند حسینه. خب چرا میگید حرفای هاشمند حسینه؟ بابا اینا که حرفای قلم مظفر پشت کتابم نوشته محمد رضا المظفر، ولی چرا میگید حرفای هاشمند حسینه؟ میگه ها، چون سنخش همونه، همون مطالبه، حقیقتش پیش اونه، رقیقش پیش شاگردشه و شاگرد اومده اونا رو نوشته. یا پس ما یه نوع هم داریم، حمل حقیقت و رقیق. کلی عبارت هست از اون وجود مجرد عقلی، حملش هم بر این افراد عبارت هست از حمل حقیقت و رقیق. این که میگی زید انسانه، یعنی زید رو اگه نگاهش کنی همونیست که اون مجرده هست، اون مجرده همونیست که اینه، نظیر اون مثالا، نه اینکه هوبه هوبه یعنی شخصیت این شخصیت اونه، نه آقا، این شخصیت خودشو داره، این تشخص خودشو داره، اون تشخص خودش. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که الکلی العقلی مشترکن لفظن بین معنیان. کلی عقلی مشترک است بین دو معنا. یکی ما المعنى باشه، المعنى کلی مع وصف کلیته، کل انسان الکلی. معنای کلی رو با وصف کلیت بهش میگن کلی عقلی. در مقابل چی؟ در مقابل کلی طبیعی که خود اون معنای تنهاست، و در مقابل کلی منطقی که خود وصف کلیت تنها. المعنی الکلی ما وصف کلیت کل انسان الکلی، و یقابله الکلی الطبیعی الذی هو نفس المعنی الکلی و الکلی منطقی عطف بر اون کلی و طبیعیه. یعنی و یقابل و هو دو چیز، یک الکلی و طبیعی، دو الکلی و منطقی، الذی هو نفس و وصف الکلی. یه وقت میگن کلی عقلی منظور اینه، یه وقت میگن نه، معنای دوم الوجود المجرد العقلی، یعنی همونی که فیلسوف اسمش داره العقل المجرد، و یسمى کلیا لسعت وجوده و وجدانهی به وحدتهی جمیع الکمالات الممکنت لافراد. نه جمعی کمالات موجود افرادشو داره ها، بیش از این هرچی کمال برای افراد انسان امکان داشته باشه او بالفعل داره. خب خیلی ها ممکنه بی ارزگی کنن، بی حالی بکنن، کار نکنن، پیش نرن، ممکن بوده براش ولی پیدا نکرده. اما همه اونایی که برای فرد ممکن بوده برای او چیه؟ بالفعل حاصله. بهش میگن کلی به خاطر اینکه وسعت وجودی داره و حمل هم میشه. اما و یهملو علی افراده به حمل الحقیقت علی الرقیقه، حمل حقیقت الرقیقه، همون که توضیح دادم. حالا این دو تا مقدمه که روشن شد، حالا میریم سراغ مرحوم حاجی. نه، عقل مصطفی مربوط به ماست، من میشم عقل مصطفی، ولی اون عقل عبارت از اونی که اسمش گاهی میذارن فرشته، میگه موجود مجرده، مثل عقل فعال، بله مثل عقل فعال، مثل عقل اول، مثل عقل دوم، مثل عقل سوم اینا. حالا البته آخون قائل به اینه که اینا عقول ارضی هست، یعنی چه؟ یعنی شما در این عالم انسان دارید، آب دارید، خرما دارید، اینا هر کدوم یه عقل مجرد دارن که یک این اسمش احساس رب و نوع انسان، یعنی علت مباشر پیدایش افراد انسان تو این عالم و خالق اونها اینه، این عقله و مدبر اونها، یعنی اگر رشد میکنه تکامل و کمالی به او افاضه میشه از طریق اون افاضه میشه. همینطور در مورد آب اینجا هم یه عقل مجردی داریم که رب و نوع آبه، و همینطور در خورما، و اینا همه در عرض همان، برخلاف اون حرفی که مشیاین قائلن به عقول، اما عقول همه را طولی میدونن. اما آخون به تبع شیخ اشراق و هر دو به تبع افلاطون معتقدن به این که انواعی که تو این عالم هستن هر کدومشون یه عقل دارن، یعنی یه موجود مجرد محض دارن که اون موجود مجرد هم خالق اونهاست، هم مدبر و مکمل اونهاست، یعنی هر کمالی که به اونها میرسه از طریق اونه. خب علامه اونجا براهین رو نه عقل فرموده و همه رو خدشه فرموده، فرموده ما نه دلیل داریم بر وجود ربونو، نه دلیل داریم بر عدمش. لذا علامه با تردید با این مسئله برخورد میکنه. اما ملا صدرا خیلی جدی معتقده. خب حالا میام سراغ بیان مرحوم حاجی. حاجی فرموده که قال الحکیم السبزواری، چی فرموده؟ فرموده اونجا نگفت در استدلال ما انتزاع میکنیم از افراد موجود یک معنا را. ایشون میگه که اون یک معنا منطبق بر افرادشه. گفته لیس المراد من انطباق المعنى الواحد صرف مجرد. گفتیم یه معنا است، ما اینطوری معنا کردیم که خصوصیات افراد رو نداره، مجرد از عوارض افراده، یعنی از مشخصات. یعنی شما وقتی زید و عمرو و بکر و تقی و نقی رو نگاه میکنید یه معنا میفهمید و اون معنای انسانه، که این معنای انسان نه خصوصیت زید رو داره، نه خصوصیت عمرو رو داره، نه خصوصیت بکر رو داره، پس مجرده، یعنی از اون مشخصات مجرده، یعنی از غیر اونچه ماهیت انسانه مجرده، از همه ماسوا مجرده، چیزی توش نیست، خودش هم که میگه الماهیت من حسویه لیست الله، ما اینطوری معنا کردیم. صرف هم گفتیم یعنی همین، صرف هم یعنی این که همه اونچه غیر اوز ازش زده شد. معنای واحد هم که خیلی روشنه، ولی ما گفتیم انطباق یعنی چه؟ یعنی حمل، حمل شایع. مرحوم حاجی فرمود لیس المراد من انطباق المعنى الواحد صرف المجرد، و من مجامعتها للتعینات. گفتیم اون یک معنا با همه تعینات جمعه، این مراد این نیست که لیس المراد الحمل على الافراد بالحمل شائع، این نیست. یعنی دقیقاً 180 درجه با اون که ما گفتیم. ما گفتیم آقا معنای انسانی از زید و عمرو بک میفهمیم چه بر زید و عمرو بکر و تقی و نقی هم میشه، شما فرمان نه هرگز منظوری نیست، شما درست معنا نکرد. پس چیه؟ چیه؟ ولیسل بعد فرمانه ولیسل مراد من التجرد التجرد ان جمیع ما هو خارج عن الماهیه. ما تجرد رو گفتیم یعنی هر چه غیر ماهیت انسانه تو اون نیست. ایشون میگه نه اینم نیست، مراد از تجردم این نیست. پس چیه؟ بله مراد و به تجرد التجرد عن المادته و عوارضها. اگه میگیم مجرده یعنی مجرد است از ماده، یعنی ماده نداره. و من الانطباق الحمل على نحو الحقيقة والرغيب. انطباق هم یعنی این که اون معنا بر افراد هم میشه اونطوری که شما میگی حرفای اصول الفقه حرفای آشمم دوسنه. چطور اونجا راحت میگی؟ اینجا هم همینطور راحت بگو، بگو آقا زید همون مجرده، چون اون معنای واحدی که در کلام آخونده منظور اون وجود عقلیه، اون رب و نوع است، و حملش هم حمل حقیقت و رقیقته. فرموده عبارت آخوند رو باید اینطوری بفهمی، نه اونطوری که ما معنا کردیم جلوتر و پیش بردیم تا آخرم بر اساسه. یعنی چه؟ یعنی این کلی فل مراد من الکلیه هنا لیس هو الکلیه طبیعی عن المعنى لا بشرط للإنسان مثلا المحمول بالحمل الشائع على افراده. مراد از اینکه این کلیه هم میشه اون کلیه طبیعی نیست، بل المراد الکلی العقلی، بلکه مراد کلی عقلیه. خب تا مقابل کلی طبیعی گفتن کلی عقلی، ذهن انسان میره سراغ چی؟ سراغ همون معنای انسان با قید کلیت. درست هم هست، باید هم ذهن بره سراغ اون، چون وقتی مقابل کلی طبیعی میگن، مقابل کلی طبیعی، کلی عقلی به اون معناست. اما منظور حکیم سبزواری از کلی عقلی این نیست. درسته اینم هم نمیشه به حمل شایه، اونم هم نمیشه، اون موجود مجردم هم نمیشه، ولی به روشنی از عبارات حاجی به دست میاد که مرادش از کلی عقلی یعنی اون وجود عقلی که کلی سئیس جامع لجمیع ما هو من سنخه، عبارتش اینه. حالا یه مقدار عبارت از اول بخونیم، چون این عبارت یه مقدار غلط هم داره، خیلی یعنی خیلی غلط داره. لیس المراد من الانطباق علیها و من انه هو المنتزع الکلی، میگیم این انتزاع میشه، و من المجامعه للتعینات با تعینات جمعه. لیس المراد، المراد اسم لیس، الحمل علیها خبر. این که میگیم منطبق میشه بر اشخاص، انتزاع میشه از اشخاص، جمع میشه با تعینات اشخاص، منظور نیست که هم میشه بر اونها. لأن منات الاستدلال هو الکلی العقلی، برای اینکه محور استدلال کلی طبیعی نیست، کلی طبیعی هم میشه، اینجا کلی عقلیه. خب اگه کلی عقلی شد که هم نمیشه. شما گفتید کلی عقلی خب هم نمیشه، بله، طبیعت به شرط کلیت و وجود عقلی، این وجود عقلی از بر کلیته، یعنی طبیعتی که کلیه، یعنی همون وجود عقلی لابشت که وسعت داره، تمام کمالات رو داره، وجود عقلی داره نه وجود مادی یا مثالی. لا یمکن ان یقال هیه هیه، نمیشه بگی اون همین افراده، ای این الافراد. خب تجرد هم که هست، میگه و تجرد المعتبر فی، تجردی که معتبر است در مورد وجود عقلی، انما هو به نسبت علل عوارز المادیه، این مجرده یعنی مادی نیست، نه مجرده یعنی خصوصیات افراد رو نداره. ما معنا میکردیم مجرده یعنی مشخصات توش نیست، یعنی یه معنای صرفه، اما ایشون میگه تجرد نسبت به عوارض مادی است. لا به نسبت الی جمیع ما هو غیر الماهیه، نه اینکه هر چی غیر خود ماهیت از همه اونا مجرده، یعنی خود ماهیت صرف رو ما در نظر گرفتیم، ما این دلیل رو بر اساس صرف تبیین کردیم، شرح دادیم. ایشون میگه نه، اینطوری نیست، نه اینکه تجرد نسبت به هر چه غیر ماهیت، حتی وجود عقلی و کلیت، این ول کلیت بر وجود عقلی، یعنی حتی وجود عقلی هم نداره، تجرد داره از وجود عقلی و تجرد داره از کلیت. کمافی تجرد انماهیه، کمافی صحیحشه، اونطوری که در تجردی که معتبر است در ماهیت مجرده، یعنی ماهیت به شرط لا. خب اگه اینه که یه وجود عقلیه، اون کلی، اون معنای واحد، اونی که شما دارید میگید، خب این چطور هم میشه؟ میگه ول کلی العقلی، کذالک غلطه، کذالک تو نسخه چاپ سنگیش هم نیست، لکونهی، یعنی هست جای دیگه است، اینجا نیست، ول کلی العقلی لکونهی صرف الحقیقه و صرف الشیء واحد، اون کلی عقلیه یعنی همون رب النوعه، چون صرف الحقیقت هست و صرف الشیء واحده، فهو، اینجا داره وفی، بعد فهوه باشه، فهوه فی عین وحدتهی جامع جمیع ما هو من سنخه، در وحدتش همه افراد خودشو در بر داره. فمعنا ان کل واحد منها هو هو، معنای این که میگیم هر یک از افراد اون هستند منطبق، حالا داره انطباق داره در حقیقت معنا میکنه، گفت انطباق معناش حمل شایع نیست، معناش عینیت نیست، معناش نیست که بگیم این افراد همونن، نه خیلی این نیست، بلکه معناش اینه که انه الحقیقه فمعنا ان کل واحد منها هو هو، معناش یه معنا مبتدا، انه خبرش این است که اون وجود عقلی حقیقت و الکل رقائق و همه چیزای مصادیق و اشخاص و افراد رقائق اون هستند. ولا سیما علی مذهب، میگه این تفسیری که ما کردیم به خصوص با مذهب خود آخوند میسازه، فی ادراک الکلیات که گفتیم در اون منابعی که اشاره کردیم، آخوند میگه کلی یعنی وجود ربانی. خب این فرمایش، فرمایش مرحوم حاجی. اما اشکال این فرمایش چیه و فیه؟ تو پاورقی شاید چاپ شما نداره و فیه. خب حرف ما اینه که انهو ازا کان المعن العقل و فیه اولا ان الدلیل قاصر ان اثبات معن الواحد بالمعنى المذكور، ای اثبات رب نو. این دلیل میخواد بگه چی؟ یا ما از اشخاص یه معنای واحدی میفهمیم. مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که این معنای واحد موجوده. خب این معنای واحد موجوده، گفتیم حرف مرحوم آخوند اینه که بدیهی آقا، و تصریح آوردیم از جلد هشتم، اونجا تصریح کرده که این ظاهرون که این معنا موجوده. خب اون معنایی که ظاهر موجوده در عقل موجوده، اون عبارت از ربانو، ربانو روشنه، وجود ربانو روشنه، یا وجود ربانو بعد از همه این حرفا ها به نوبت که به علامه طباطبایی میگیم این ادله همه قاصرن از اثباتش. یعنی چه؟ یعنی اولا دلیل میخواد، ثانیا دلیل درست نداره. پس بنابراین اثبات ربانو تو این دلیل نیست. شما میخواید دلیل را با اون مبنای مرحوم آخوند و اون تعریفی که از کلی داره و اون چه که درباره کلی گفته که کلی یعنی ربانو، با اونجا تطبیق کنی. خب این عبارت، این دلیل، این بیانات که میگه آقا ما یه معنای واحد از اشخاص انتزاع میکنیم، ربانو رو انتزاع میکنن، ربانو انتزاعیه و این معنای واحد موجود بالبداهه. کجا عبارات آخوند با اون فرمایش که شما میگید سازگاره؟ قاصرا من اثبات المعنى الواحد بالمعنى المذكور، یعنی اثبات رب النو. اشکال دومش همینه. اشکال دوم و ثانیا سلمنا ان الدلیل تام لاثبات رب النو فَأَيْنَا رَبُّنُّو مِنَ الْوُجُودِ ذِهْنِ. بابا جون یادتون رفته مرحوم آقای حاجی، خدا رحمتت کنه، این دلیل سوم برای اثبات وجود چی بود؟ ذهنی بود. این دلیل بود که خود مرحوم آخوند اختراع فرموده، ابتکار آخوند برای اثبات وجود ذهنی. وقت شما میای میگی خب اون معنای واحدی که مرحوم آخوند میگه رب النوعه، خب مقدمه دوم این که این معنا موجوده، مقدمه سوم این بود که این معنا تو خارج نیست، پس کجاست؟ تو ذهن. راجع به ربانا این حرفا رو میشه زد، اونی که ابن آخون قائل راجع به ربانا اینه که ربانا تو خارج نیست، یا اصلا ربانا از عقول ارضیه است قبل از اینکه انسانی باشه و انتزاع کننده ای باشه و افراد حتی انسان باشه، اون هست، اون وجود ازلی و ابدی داره، چطور نیست؟ بی در خارج نیست، پس تو ذهنه، تا بخواید وجود ذهنی اثبات کنید. خب با ربانا چطور میتونید وجود ذهنی اثبات کنید؟ ربانا نفی وجود ذهنیه. یعنی اگر کسی آمد قائل شد که کلیت و جزئیت صفت وجوده، یعنی اون مبنای مرحوم آخوند رو گرفت و دنبال کرد، دیگه نمیگه خب وجود ذهنی داریم. وجود ذهنی دیگه یعنی چی؟ پس این فرمایشی که مرحوم حاجی فرمودن، این به نظر میاد که همونطوری که اساتید ما همونطور تقریر کردن که قبلا ما تقریر کردیم، ملاحظه بفرمایید حضرت استاد آیت الله جوادی دامازلو در رحیق همونطور تقریر کردن، ولی خب حاجی اینطوری تقریر کرده، این تقریر هیچ ربطی نداره به بحث ما، یه چیز دیگه و سر از یه جای دیگه در میاره. این مسئله. مسئله آخری که مونده در این قسمت اون فرمایش مرحوم آخونده که فرمودن که ان الکلی و قد بینوا فی کتبهم و تعالیمهم، کجا؟ در صفحه 273 سطر 16 هم. البته تو این چاپ ما، اونجا که داره قلنا هذا اشتباه و قعل بعض، سطر شیشمش، فقط بینوا فی کتبهم و تعالیمهم ان الکلی بما هو کلی مما لا وجود له فی الخارج، کلی بما هو کلی در خارج نیست. بعدم خودشون اشکال کردن که خب تو ذهنم نیست، تو ذهنم اون چه هست چیه؟ وجود داره و وجود مساوی با تشخصه، پس کلی همونطور که تو خارج نیست تو ذهنم. این اشکال رو قبلا هم کرده بودم، این اشکال رو در صفحه 271 اونجا گفته بودم فإن قیل انا لا نأخذ الموضوع فی المحضور علی وجه مشخص جزئی، قیل جواب بدیم، اگه کسی یه همچین اشکالی بکنه ما میگیم کما ان الموجود الخارجی مشخص لا یقبل الاشتراک، کذالک الموجود الذهنی له تعین یمتنع و فرض اشتراکه مع ذلک تعین ضرورت ان الوجود لا یعرض المبهم من حیث هو مبهم، وجود مساوی با تشخصه، میخواد تو خارج بشه میخواد تو ذهن. خب پس کلی اینجا دارم میفرمان تو خارج نیست، قبلا و تو اشکال بعدی هم میگه تو ذهنم نیست، پس کجاست؟ ما عرضمون اینه که تبصرتون، حالا اینو به صورت تبصره بر اون فرمایش، ما اکدو علی من ان الکلی به وصف کلیت و هو الکلی العقلی لیف الخارج، تقریبا هیچ که نیست که بگه مخالفت کرده باشه با این، یعنی آقا کلی اگه حرف هست در این که وجود داره در خارج، کلیه بدون وصف کلیت، اون همون کلی طبیعیه که همه فلاسفه میگن موجود در خارج، متکلمه میگن موجود در خارج نیست، افرادش در خارج موجود. اما کلی عقلی یعنی طبیعت با وصف کلیت، این یه اتفاقیه که تو خارج نیست. ما الان عرضمون اینه، ما اکد و علی یرد و علی انا طبیعت لا بشرط کلیه. شما قبول دارید که طبیعت لا بشرط کلیه یا نه؟ اینو همه قبول دارن، میگن طبیعت اگر به شرط مشخص شد میشه فرد، اما اگر مشخص رو ازش گرفتی که شد صرف کلیه. تمام این دلیلم رو همین اساس بود. یعنی انسان با وجود زیدی، البته زید شخص دیگه، این قابل انتباه بر هیچ کس دیگه نیست. چه میگیم با وجود زیدی؟ برای اینکه حق این است که تشخص فقط به وجوده، انسان با وجود زیدی، نمیگیم انسان عالم عادل فلان که اون کلیه، اما انسان با وجود زیدی یعنی انسان به شرط وجود زید میشه جز، اما انسان چی؟ کلی. خب طبیعت لا به شرط کلی هست، این که درسته. وحیه موجودتون به وجود فرده، نه به معنا وجود فرده، اونی که منکر وجود کلی طبیعیه، یا کلی طبیعی موجوده یعنی فردش موجوده. اینکه میگیم زید زیباست یعنی کنیزش زیباست، اون به درد ازدواج میخوره، این مثل اون نیست. فیلسوف میگه که کلی طبیعی موجوده یعنی فردش که موجوده خودش هم موجوده. چرا؟ لأن لا بشرط مقسم لل بشرط شی، والمقسم موجود قسمه. شما نمیگید زید یعنی انسانون و هزار تا نقطه، سه تا نقطه. خب انسانه دیگه، بابا زید انسانه، اگه زید انسانه پس اون طبیعت اینجا هست، و برای این اساس میگه طبیعت انسان در خارج موجوده. یعنی اون کدوم طبیعت؟ البته میگی طبیعت با شرایط، با شرط وجود موجوده. خب میگیم بله طبیعت با شرط که شکی نیست موجوده که میشه فرد، ولی کار عقل اینه که میاد شرط را از مشروط چه کار میکنه؟ تفکیک. اما عقل تفکیک میکنه چی رو؟ همین خارج رو، همین خارج رو تحلیل میکنه به انسان و وجود، همونطوری که در بحث اصالت الوجود این کارو میکرد. اونجا وقتی گفته میشد وجود اصیله، منظور وجود ذهنی بود یا منظور وجود عینی بود؟ میگفتن وجود اصیله و ماهیت موجود به وجود، اینکه هیچ شکی نبود که منظور از وجود، وجود چیه؟ عینیه. همون وجود در خارج میگفتن اون اصیله. با اینکه این وجود چجوری به دست می اومد؟ با تحلیل عقل، عقل می اومد این آدم تو خارج رو، انسانیتش رو از وجودش تفکیک می کرد و می گفت ها این وجودش اصیل، ماهیتش اصالت نداره، ماهیت من حیثیه لیست الا هیه، اعتباریه، اگه بخواد موجود بشه باید به وجود موجود. یعنی اون اصالت و اعتباریت هیچ کدومش که حکم وجود ذهنی ماهیت و وجود نبود که، با اینکه ماهیت و وجود چجوری به دست اومده بود؟ با تحلیل عقل. اینا رو همه برای چی میگن؟ برای اینکه تحلیل عقل درسته یه کار عقلیه، یه کار ذهنیه، اما این کار رو چی انجام میگیره؟ رو خارج. حالا که رو خارج انجام میگیره، پس شما این آدم خارجی رو که زیده تحلیلش میکنید به انسانیت، به همون وجوده که اسمش مشخصه. اونجا میگفتیم وجود و ماهیت، دنبال اصالت و اعتباریت بودیم، اینجا دنبال چی؟ دنبال کلی و جزئی. میگیم آقا انسان با وجود، البته جزئی، اما انسان محذوفاً انها ما یغایرها، هر چی غیرشه بس کنار، خودشو بذار نگاه کن. خب خودشو نگاه کن، نه اینکه حالا میاد تو ذهن و اون میشه کلی، همونو من دارم نگاه میکنم، همون طبیعت لابشر. پس اون متصف به چیه؟ به کلیت. لأن لابشر مقصم قل مقصم موجود فی قسمه، فکما ان موصوف بالکلیت موجود فی الخارج یکون وصف حمله علی کثیرین. کلیت نمیگیم که بترسی، طبیعی هم کلیت، این هم ذهنیه. نه آقا، حملهی علا کسیرین ایزن موجودون فی الخارج، لأن الانسان الخارجی محمولون علا زیدن الخارجی. وقتی میگی زید انسانه یعنی چی؟ قبلا گفته بودیم، گفتیم یعنی زید خارجی بابا آدمه، انسان، جسم نامی حساس متحرک بالاراده یا ناطق، مگه غیر اینه؟ خب کلیت هم یعنی چی؟ یعنی همین انسانه داره هم میشه بر زید، هم میشه یعنی با اون هویت داره، هم میشه یعنی هویت داره. اگه هویت میخواد داشته باشه، میشه خودش تو ذهن باشه، موضوعش تو خارج باشه. بگیم آقا اینی که تو خارجه با اونی که تو ذهن هویت داره، این که دروغه که آن دوتا نیستن، باید هم دوتا نباشن، چون معنای هم هویته یعنی دوتا نیستن. اتفاقا خوب شد آقای هاشمی میگه تو خارج که دوتا نیستن، من این معنای هم دوتاییته. ای دوتا بود اصلا هم معناش اینه که وجود موضوع نفسه، وجود چیه؟ محمول. حمله شایی اینه که موضوع و محمول دوتا معنا هستن، ولی وجودشون چیه؟ یکیه. فرد انسانو به شرط وجود زید الذي يعبر عنه بزید. زید یعنی چه؟ زید اسم برای چیه؟ برای انسانه؟ نه، اگه اینطوری بود که همه میشدن زید. زید اسم برای انسان با اون وجود خاص، یعنی انسان به شرط اون وجود خاص که وجود زیدیه، این میشه زید. بله؟ معلومیه جذب تا یاد برن ها بزه یهملا علیه الانسان و لا بشرد. درسته؟ برش هم میشه چی؟ انسان لا بشرد. فالموضوع او یغایر المحمول فی المعنا ولکنه موجود به نفس وجوده. بله؟ کما هو مقتضی الحمل الشایع. حمل الشایع اینه؟ حمل الشایع اینه که آقای هاشمی میگه مغایرت میخواد، میگه آقا مغایرت روشنه، انسان به شرط وجود زید موضوعه، محمول چیه؟ انسان. خب دوتا معناست. انسان به شرط وجود زید یک معناست، انسان خالص صرف یک معنای دیگه. این دوتا معنا به وجود واحد موجودن، برای اینکه اونی که انسان به وجود زید با وجود زیدیه، خب انسان هم هست دیگه. یعنی اون انسانه که محموله خود همین انسانیه که شما کنار وجود قرار دادی. چون انسان لا به شرط و کنار وجود که قرار دادی، همون تبدیل میشه به چی؟ به انسان به شرطشه. انسان به شرطشه چیزی نیست جز همون لا به شرط به اضافه یه شرط. خب پس محمول امر خارجی، موضوع امر خارجی. حالا کلیت یعنی چه؟ کلیت یعنی آقا این طبیعت حمل میشه بر فرد. حمل میشه، کلیت هم یعنی همین حمل شدن. وقتی تو میگی کلیت وصف ذهنیه، کلیت وصف خارجی همین وجود چیه؟ خارج. مگه میشه موصوفش تو خارج باشه؟ وصفش کجا باشه؟ تو ذهن باشه. ف اثبات که کار نداریم. ف طبیعت الانسان اذا کان محمولا علی زید فکما ان نفس طبیعت موجودت فی الخارج فوصفها و هو کونها محمولتن علا زید ایزن فی الخارج. افهل یا فهل افیمکن ان یکون الموصوف فی الخارج و یکون وصفه موجودا فی الذهن. الیس الوصف موجودا به نفس وجود الموصوف؟ آخر میخواد اون کلیت وصف این باشه. اگه کلیت وصف اینه، وقت میشه توی یه صندلی دیگه بشینه، میشه توی یه ظرف دیگه ای باشه. این مثل اینه بگیم آقا آب روی گاز گرمه چون آتش جهنم گرمه. آتش جهنم در ظرف جهنم گرمه، گرماش اونجاست، اما آب چی؟ اینجاست. آب در این ظرفه، در ظرف وجود خارجی انسانش هست، اما همین انسان حمل میشه بر زید. اما این حمل شدنش بر زید و عمرو و بکر این کجاست؟ تو ذهن. پس کلیت هم تو خارجه، همونطوری که خود طبیعت تو خارجه. حالا برید روی این فکر بکنید، ببینید این یه حرفش خیلی خوب شاخداری به نظر میاد، ولی ظاهرا باید بپذیرید.